ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی اعتراضات ایران هستید. شب سه شنبه است، 21 بهمن سال 1404 خورشیدی برابر با 10 فوریه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات در ایران و واکنش های بین المللی به اعتراضات در ایران رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از رخدادهایی که در آن این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از سفر علی لاریجانی به عمان و قطر و دیدار وی با رهبران این دو کشور در بحبوحه نگرانی از رویارویی نظامی با آمریکا.
جمهوری اسلامی برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خود مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده.
برگزاری نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیماه با دستور مسعود پزشکیان موضوع گزارش بعدی ماست.
بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم.
و چندین گزارش متنوع دیگر رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز اما بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی.
ممنون از شما آقای بشیری. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های عمان صبح سه‌شنبه وارد مسقط پایتخت این کشور شد و با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کرد. رسانه‌های ایران گفتند این دیدار نزدیک به 3 ساعت طول کشید. خبرگزاری رسمی عمان گفته که در این دیدار آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا راه‌های دستیابی به یک توافق متوازن و عادلانه میان دو طرف ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. آقای لاریجانی همچنین با بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان هم دیدار کرد. سفر علی لاریجانی به عمان 3 روز پس از مذاکرات ایران و آمریکا در این کشور انجام می شود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود سفر علی لاریجانی به عمان را در قالب سفرهای منطقه‌ای او به کشورهای خارجی اعلام کرد و گفت او پس از این سفر به قطر می رود. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات اخیر با آمریکا در عمان دو طرف وارد جزئیات نشدند و به گفته او تمرکز بر کلیات بود. اسماعیل بقایی درباره روند ادامه این مذاکرات گفت باید منتظر ماند و دید که در گام‌های بعدی این روند دیپلماتیک به چه شکلی ادامه خواهد یافت. او در این حال در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا درباره آنچه تأثیر مخرب بر دیپلماسی خواند هشدار داد. اسماعیل بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات گفت فراموش نکنید وزیر خارجه ما هم به نوعی یک ژنرال نظامی و جنگ دیده است. به نظر می رسد اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به سوابق عباس عراقچی در عضویت در سپاه پاسداران مربوط باشد. اما نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در آستانه عزیمت به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که در این سفر دیدگاه‌هایش را درباره اصول اسرائیل در قبال مذاکرات آمریکا و ایران به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو پیش از سوار شدن به هواپیما به خبرنگاران گفت در این سفر قبل از مذاکره درباره موضوعاتی چون غزه و منطقه درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. او افزود مواضعی که قرار است با ترامپ در میان بگذارد نه تنها برای اسرائیل بلکه برای هر کسی در جهان که خواهان صلح و امنیت در خاورمیانه است اهمیت دارد. این هفتمین سفر بنیامین نتانیاهو در دومین دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ است. دفتر نخست وزیری اسرائیل پیشتر گفته بود بنیامین نتانیاهو معتقد است که هر گونه مذاکره‌ای با ایران باید شامل محدودیت موشک‌های بالستیک و توقف حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه باشد. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه کارگزاران مالی حزب الله لبنان اعمال کرد. این اقدام مستقیماً شبکه همکاری میان مؤسسه مالی قرض الحسن و یک تیم مالی مستقر در ایران را هدف قرار داده. وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا تأکید کردند که حزب الله با استفاده از مؤسسه قرض الحسن به عنوان یک پوشش بانکی علاوه بر تضعیف نهادهای دولتی لبنان، منابع مالی لازم برای فعالیت‌های تروریستی خود را تضمین می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده حزب الله لبنان را تهدیدی برای صلح و ثبات در خاورمیانه خواند و از اقدامات جدید این وزارتخانه برای فلج کردن شریان‌های مالی این گروه خبر داد. و پاول دوروف بنیانگذار تلگرام روز سه‌شنبه سرکوب و محدودیت‌های اعمال شده از سوی روسیه علیه پیام رسان تلگرام به بهانه نقض قوانین را مورد انتقاد قرار داد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، صبح امروز علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی وارد مسقط شد و با مقامات ارشد عمان که نقشی کلیدی در میانجیگری میان ایران و ایالات متحده ایفا می‌کند دیدار کرد. دیدار آقای لاریجانی با سلطان عمان حدود 3 ساعت به طول انجامید و به گزارش خبرگزاری عمان در جریان این دیدار درباره راه‌های دستیابی به یک توافق متوازن و عادلانه میان ایران و ایالات متحده صحبت شده است. دبیر شورای امنیت ملی قرار است بعد از عمان راهی قطر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عمان 4 روز پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده در مسقط انجام می شود. مذاکراتی که تهران آن را هسته‌ای می خواند و واشنگتن درباره ماهیت آن اظهار نظر نکرده است. در توضیح سفر علی لاریجانی به مسقط به موضوع مذاکرات اشاره نشده، اما کمتر ناظری است که این سفر را بی ارتباط به تحولات دیپلماتیک جاری بداند. اگرچه که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه چنین توصیفی از این سفر ندارد.
انجام میدن در راستای سیاست اصولی ایران برای تقویت روابط و مناسبات با کشورهای همسایه است. سیاست حسن همجواری و تقویت منطقه یکی از پایه‌های سیاست خارجی ماست. بنابراین این سفر رو در این چارچوب ببینید. ضمن این که این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود، هم سفر به عمان و هم سفر بعدیشون به قطر در همین راستا خواهد بود.
عالی‌ترین مقام امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی راهی مسقط شد که تهران از یک سو پیام آمادگی نظامی می‌دهد و سوی دیگر از باز بودن در دیپلماسی می‌گوید. در همین راستا بود که چند روز پس از حضور مذاکره کنندگان آمریکایی در جمع نظامی‌ها روی عرشه ناو ابراهام لینکلن، عباس عراقچی میزبان فرماندهان ارشد ارتش در وزارت خارجه بود.
ما امروز با اتکای به قدرت نیروهای مسلح خودمون در میادان دیپلماسی حاضر میشیم. به این معنا که این اقتدار و این قدرت نیروهای مسلح دشمنان ما را از هر گونه گزینه نظامی منصرف کرده و با در آینده هم خواهد کرد.
اظهارات عباس عراقچی در حالی بیان می شود که در هفته های اخیر ایالات متحده حضور نظامی خود در منطقه همجوار با ایران را به شدت افزایش داده و رئیس جمهور ایالات متحده بارها تهدید کرده که در صورت به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک گزینه نظامی همواره در دسترس است. مسیر دیپلماتیک جمعه گذشته و با میانجیگری بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه گشوده شد. ارزیابی هر دو طرف هم از این گفتگو محتاطانه مثبت بوده است. از جمله این گفته های اسماعیل بقایی در روز سه‌شنبه در این باره.
نتیجه این تعاملات غیر مستقیمی که صورت گرفت، همین گفتگوی کوتاهی که شما اشاره کردید، همین بود که احساس کردیم این درک و تفاهم وجود داره که این روند دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه و فکر میکنم این خودش اهمیت داره، اما نهایتاً عملکردها برای ما مهم هست.
آنچه در پایتخت عمان موضوع گفتگوی طرفین بوده مشخص نیست. همینطور این سوال که آیا در مسقط پیشنهادی ارائه شده یا چارچوبی برای ادامه گفتگو مشخص شده است یا خیر. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده که روز دوشنبه وارد ارمنستان شده بود، درباره مذاکرات با تهران مورد سوال قرار گرفت و درباره اینکه کدام یک، غنی‌سازی صفر یا محدود، خط قرمز ایالات متحده است گفت: رئیس جمهور در زمینه خط قرمزها تصمیم می‌گیرد و اگر در مذاکرات پیشین که آمریکا می‌خواست به یک توافق ساختاری دست پیدا کند و ایرانی‌ها قبول می‌کردند، برای آنها هم خوب می‌بود. آقای ونس البته درباره معترضان ایرانی هم مورد سوال قرار گرفت و اینکه آنها در میانه دیپلماسی چه جایی دارند، که او پاسخ داد: همانطور که رئیس جمهور و همه دولت گفتند، آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده و از اعتراض مسالمت‌آمیز در همه جای دنیا حمایت می‌کند. معاون رئیس جمهور تأکید کرد که آقای ترامپ خیلی روشن گفته که این موضوع بخشی از گفتگوها درباره ایران است و نه فقط با ایرانی‌ها، بلکه با کشورهای منطقه، و این گفتگو هم ادامه خواهد یافت. فضای پر ابهام پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا در حالی پی گرفته می شود که پیش از تعیین زمان و مکان دور بعدی مذاکرات، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو راهی واشنگتن می شود تا روز چهارشنبه با دونالد ترامپ دیدار کند. دومین دیدار دو طرف در حدود یک ماه اخیر. این سفر در حالی انجام می شود که اسرائیل تمرکز خود را بر مسئله برنامه موشکی تهران گذاشته است، موضوعی که مشخص نیست از مباحث مذاکرات جمعه گذشته بوده یا خیر، اما ایران میگوید غیر قابل مذاکره است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسقط پایتخت عمان و دوحه پایتخت قطر، پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا، تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده. در این میان سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک هفته پیش از موعد مقرر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ باعث گمانه‌زنی هایی شده که دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا به چه نتایجی خواهد رسید. در گفتگویی که با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر امور خارجه‌اش ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام کند. فرشته پزشک:
فکر میکنم در عمل این تغییر جدی داشته باشه، تحول عمده‌ای باشه، ولی خب در اون شکل ظاهری به آمریکایی ها دو تا پیام میفرسته: یکی این که ما این پیام هایی که داریم میفرستیم جدیه، دوم حد یقف اون چیزی که ما ها داریم بدیم ما خط قرمزامون همین هاست، یعنی بالاترین مقام داره و شما گفتگو میکنه، دسترسی مستقیم داره این فرد به رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین مذاکرات از نظرها جدیه و این اون چیزها و امتیازاتیه که ما حاضرین بدیم و این خط قرمزها و هشدارهایی هم هست که به شما داریم منتقل میکنیم و این هشدارها مثلا بلوف نیست، وزیر خارجه نیست، اینها پیامهای جدیه که داره رد و بدل میشه. با منطقه از اینجا هست که به قطر سفر میکنه یا از عمان استفاده کرده روشنه. قطر خب آقای ترامپ دسترسی مستقیم داره و لابی میکنه برای جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی یا تنش در منطقه. میدونیم قطر در مسئله اسرائیل و موضوع حماس و گرفتن سلاح‌ها از حماس اونجا هم در گفتگوها نقش داره، بنابراین جمهوری اسلامی احتمالاً برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خود مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده، یک بار هم نتیجهش برجام بوده، بنابراین یک کانال قابل اعتماد هست برای جمهوری اسلامی. ولی اون وضعیت کلی بعید به نظر میرسه که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه، یعنی چیزی که ما میشنویم کماکان اینه که جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی، در واقع معتقدن که غنی‌سازی حق جمهوری اسلامیه، میخوان که احترام به این حق گذاشته بشه و در عمل بتونن این حق رو استفاده بکنن و خب موشکی هم که قابل مذاکره نیست، منطقه‌ای هم که اصلا ربطی به بقیه نداره. حالا که کمر هم بذاریم بعیده که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه جز اون مسئله ظاهری.
در برخی خبرها اومده بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده انتظار داره تیم مذاکره کننده تهران در نشست بعدی با محتوایی معنادار حاضر بشه و آماده باشن درباره مسئله هسته‌ای و سایر مسائل امتیاز بدن. به نظر شما با توجه به اون چه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، ایران ممکن هست در مذاکرات چی بده و چی بگیره؟
همون چیزی که قبلا گفته، یعنی حتی سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر بده این هست که قمیسازی رو برای مدتی تعلیق کنن، برای مثال در برابر برداشته شدن تحریم ها این اورانیوم های غلیظ شده رو با قضای 60% رو رقیق کنن یا خارج کنن، یا یک کنسرسیومی هم در خاک ایران باشه برای قمیسازی که اینها خب مورد پذیرش آمریکا نیست. دلیل این رفت آمدها و این چیزهایی که آمریکا میگن مشخصه، اینه که آمریکا هم می‌خواد هم به همپیمانانش در منطقه، هم در افکار عمومی دنیا، هم داخل این رو بگه که ما تلاش دیپلماتیک کردیم برای حل و فصل اختلافاتمون با جمهوری اسلامی، ولی اینها واقعا به هیچ راهی نیومدن که ما جلوی پاشون گذاشتیم. بنابراین من برداشتم اینه که این صحنه کماکان این روند یه بخشی از پروسه همون درگیری نظامی، همون جنگی که ما در آستانش هستیم. اینا اون رفت آمدهایی که معمولا تقریبا تو تمام درگیری های بزرگتر ما شاهدش بودیم، تو نه فقط در مورد ایران، در تمام اقصی نقاط جهان، از جمله همین آخریش در مورد اوکراین و روسیه. این همچون نشست‌های همچون رفت آمدهای دیپلماتیکی برقرار میشه که تصمیم درگیر بگم ما راهکارهای دیپلماتیک رو امتحان کردیم. این به نظر میاد که آقای ترامپ تیمش هم از این جهت دارن میگن که خب این خط آخرین فرصت شماست، با یه راهکار واقعی بیان پایان مذاکره. و حالا باید دید که اصلا بعد از این پیامی که از طرف لاریجانی برمیگرده با آمریکا، اصلا ما به مرحله بعدی میرسیم یا نمیرسیم. ولی شما مکان فارغ از این که اینها دوباره بیار بکنن یا نکنن، من ندارم میرسه که شرایط با حداقل تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کاره و موازش اینی که هست هر جمهوری اسلامی نمیتونه انعطاف خاصی نشون بده، چون پذیرفتن هر کدوم از این چیزهایی که آمریکا میخواد، هر کدوم از این امتیازاتی که آمریکا میخواد بگیره، به معنای عقب نشینیه و میدونن که این یک امتیاز رو بدن بعد کماکان این اهرم فشار و اهرم جنگ و تحریم روی سرشون هست. و تا زمانی که آقای خامنه‌ای سر کار بگیره همچین اتفاقی رخ بده. و به همین دلیل من برداشتم اینه که این فاز بیشتر طرفین از این فضایی که واسه این رفت و آمدها ایجاد شده استفاده میکنن برای آماده سازی و آرایش نظامی خودشون.
از صحبت شما من اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ رو بیشتر از احتمال معامله سیاسی میدونید. اگر اینطور باشه فکر میکنید نقش سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا چی هست که اینقدر عجله هم کرد، حتی یک هفته جلو انداخت سفرش رو برای اینکه میخواست در مورد مسئله ایران به خصوص، البته مسائل غزه و اینها هم بود، ولی به خصوص مسئله ایران میخواست زودتر قبل از دور بعدی مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. از طرف دیگه میدونیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در مورد ایران فقط و فقط خود دونالد ترامپ تصمیم میگیره و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی مد نظرش هست. با این جمع‌بندی‌ها فکر میکنید هیچ شانسی برای معامله سیاسی وجود نداره؟
به خاطر این که مسئله رهبری جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که اون انعطاف از جمهوری اسلامی نباشه و خط فکر جمهوری اسلامی همینی که هست باشه، دلیلی نداره که آمریکا بخواد الان عقب نشینی بکنه. چون پیامدش میدونین یعنی چی؟ ترجمه این حرف یعنی این که آمریکا به عنوان کشوری تحت اتفاقا دولت آقای ترامپ که خودش رو ابرقدرت میدونه و به نظرش باید قدرت بلا مناظر باشه و میخواد چین رو کنترل بکنه و حل و فصل بکنه، جنگ بین اوکراین و روسیه رو که بره تمرکز بکنه روی چین و درگیر خاورمیانه نباشه، با جمهوری اسلامی با توانایی های محدود نظامی، در حال جمهوری اسلامی هر چقدر موشک داشته باشه، هر چقدر هم نیروی نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، با یه قدرتی مثل چین یا روسیه که قابل مقایسه نیست. این به معنی اینه که آمریکا توان مقابله و حل این مشکل رو نداره، حتی در زمانی که یه همچین خط قرمزهایی ترسیم کرده و جمهوری اسلامی به روشنی ازش عبور کرده. فارغ از صحبت‌های سیاسی، نه حرف‌های آقای ونس این نشونه رو میده که آقای ترامپ قصدش این نیستش که از گزینه نظامی استفاده نکنه. آقای ترامپ میگه یا اون چیزی که ما می‌خوایم رو پشت میز مذاکره می‌پذیرین و تغییر می‌کنید از اینی که هستین به چیزی که دیگه برای ما مشکل ایجاد نکنه، که خب این به معنی شکست جمهوری اسلامی به عقب رفتن و احتمالش رفتن از داخل ایران به خاطر اینکه اون عقب نشینی به معنای ضعف
تعریفش برای مردم، یا اینجا ما بهتون حمله میکنه و این چیزهایی که میخواییم رو ازتون میگیره. آقای نتانیاهو که داره میاد، چیزی که اعلامی دارن میگن با اینکه واقعا پشت پردهش میگذره دو تا چیزه. یه سری از برداشت هایی که اتفاقا آقای نتانیاهو سر مسئله غزه و این برد صلحی که آقای ترامپ گذاشته و هفته آینده قرار بود آقای نتانیاهو بیاد و اتفاقا اونجا جاییه که نتانیاهو با آقای ترامپ مسئله داره، اختلاف داره، موافق نیست با سیاستی که آقای ترامپ داره در غزه و در اسرائیل در مورد فلسطینیان اجرا میکنه، برای اون داره میاد و این فرصتیه براش که بیاد اونها رو زودتر از اون تاریخ اصلی مطرح بکنه و شاید بتونه نظر آقای ترامپ رو عوض بکنه. مسئله دوم اینه که احتمال میشه با توجه به اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اگر اشتباه نکنم قرار بود توی این سفر آقای نتانیاهو رو همراهی بکنه و فرمانده ای که در طول دوران جنگ 12 روزه یکی از اشخاص اصلی اون عملیات بود، ممکنه اطلاعات جدیدی رو هم با خودشون بیارن که نمیتونن ترانسمیت بکنن، یعنی ممکنه امنیت ایجاد بکنه که مثلا همراهی بکنه این رو مستقیم در اختیار ایالات متحده قرار بده. من برداشتم این نیست، حرفا رو ما قبل از این جنگ 12 روزم شنیدیم، من برداشتم این نیست که در مورد مسئله ایران اختلاف جدی بین تیم آقای ترامپ، خود آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باشه، نه الان نه 6 ماه پیش، ولی مسئله غزه اتفاقا مسئله ای که ممکنه این فرصتی باشه که آقای نتانیاهو بیاد و در مورد برد صلح با آقای ترامپ مذاکره بکنه و خب هماهنگی های رو اطلاعاتی هم در مورد ایران رد و بدل بکنه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیماه با محور ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیماه در هفته جاری به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این در حالی است که مسعود پزشکیان دیماه گذشته در نخستین موضع‌گیری آشکار درباره اعتراض‌های گسترده در ایران معترضان را آشوبگر و تروریست خواند و خواستار برخورد قاطع نیروهای امنیتی با آنها شده بود. همکارم مهران کریمی در گفتگویی با مهرداد درویشپور استاد دانشگاه و جامعه شناس میپرسد تشکیل کمیته واکاوی و ریشه یابی رخدادهای دی 1404 از سوی دولت را تا چه حد میتوان اقدامی واقعی و مؤثر دانست؟
جامعه مطلقاً بهش اعتماد نخواهد داشت به این کمیته واکاوی و من کوچکترین امید جدی ندارم که خود دولت دادپزشکیان که این گونه پشت سر رأس نظام ایستاده در به اصطلاح محکوم کردن مردم معترض، کمیته‌ای که بخوان تشکیل بدن بخواد به نک به اصطلاح تحقیق منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه و ریشه‌یابی منجر بشه. بنابراین بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم تا آنکه، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم و میخوایم ریشیابی بکنیم، فقط یک کمیته حقیقت یاب بی‌طرف زیر نظر نهادهای بین‌المللی میتونه یک بررسی درخوری رو بکنه و چنین کمیته‌های زیر نظر خود دولت و توی نظام استبدادی پاسخگوی مشکل نخواهد بود و به هیچ ریشه‌یابی درستی منجر نخواهد شد.
پس یعنی شما می‌فرمایید با توجه به اظهار نظرهایی که از آقای پزشکیان شما شنیدید، فکر نمی‌کنید که این کمیته تونه مستقل عمل بکنه و به نوعی این خشم جمعی که در ایران وجود داره رو به رسمیت بشناسه؟ اما اگر این اتفاق بیفته، آیا فکر می‌کنید هنوز امکان بازسازی اعتماد اجتماعی در ایران وجود داشته باشه؟
حتی اگر فرض کنید یک کمیته مستقلی صورت بگیره، وجود داشته باشه و بررسی مستقلی بکنه، اینها توجه خواهند کرد به این مسئله؟ خیر، چنین چیزی من این ارزیابی رو ندارم، این خوشبینی رو ندارم، نه فقط از بابت اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای و تحقیق مستقل رو تقریبا محال میدونم با این شرایط، بلکه ببینید اعتماد بین مردم و حکومت یک روزه و یک شبه که زائل نشده. یک زمانی بودش که این حکومت در آغاز تشکیلش ولو اینکه بافتار و ساختار استبدادی داشت، با این همه یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو پشت سر خودش داشت، یا اکثریت هم نبوده باشه یه بخش بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش داشت. اینو حتی مردم به فراخوان‌های اون نه فقط تو سالگردهای انقلاب حضور میلیونی پیدا می‌کردن در اوایل، نه فقط در جنگ 8 ساله ایستادن در برابر تجاوز عراق، بلکه تا مدت‌ها مردم حتی به اصلاحات رفتن، 20 میلیون رأی دادن. بنابراین جامعه تمام این راه حل‌ها رو یک به یک تجربه کرده و در هر در واقع کنشی، در هر دوره‌ای حکومت با زبان سرکوب جامعه رو یک انسداد سیاسی رو نه فقط تحمیل کرده، بلکه شکاف بین ملت و دولت رو روز به روز انباشته‌تر کرده. جنبش سبز مثلا یکی از دوره‌های جدی بود که دیدیم باعث بریدن مردم از امکان پذیری اصلاحات در این جامعه شد، و بعد در خیزش 96 به آبان 98 1401 تماما جامعه نشون داده که دیگه عبور کرده از فضای امکان اصلاح حکومت در این خیزش اخیر که دیگه به اوج رسید مسئله. بنابراین هر بار حکومت با یک سرکوب خونین و با یک انسداد سیاسی در واقع امید به اصلاح، امید به تغییر، امید به کاهش شکاف ملت و دولت رو کمتر کرد، عکس این خشم، نفرت، انزجار رو در واقع به حدی رسوند. در کجای دنیا شما دیدید که مردم یک کشوری، یک بخش قابل توجهی از قدرت خارجی آرزو و تمنای حمله نظامی به کشور رو داشته باشه؟ یعنی این اصلا اتفاق در هیچ جای تاریخ شما شاهدش نیستید. این اتفاق نشان دهنده اینه که بخش قابل توجهی از مردم حتی این حکومت رو بیگانه تر از قدرت‌های خارجی میشناسن و شکافشون با آنها گسترده تره. بنابراین این که چنین کمیته واکاوی بخت این رو داشته باشه شکاف رو پر بکنه، اعتماد سازی بکنه، به گمان من به طور جد یک خواب و خیاله. تا وقتی که این نظام هست تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این مجموعه شرایطی که داره، به گمان من هیچ یک از این کمیته های واکاوی و غیره کوچکترین تأثیری در به اصطلاح اعتماد آفرینی در جامعه نخواهد داشت. جامعه با گلوله و با یکی از مهیب‌ترین کشتارهای جمعی روبرو شده که من فکر میکنم خارج شدن از این تراما برای جامعه کلی زمان ببره، کلی وقت ببره، و این خروج از این تراما و قدرتمند کردن جامعه از هر طریق صورت بگیره، طریق این که فکر کنیم خوشبینی و اعتماد به این حکومت و این رهبری و این ساختار رو داشته باشه رو من چیزی نزدیک به محال میدونم یا بسیار غریب میدونم، مگر اینکه ریل سیاست، ساختار رهبری جامعه دچار تغییرات بسیار جدی بشه که اونم فکر نمی کنم در گروه یک کمیته واکاوی باشه، در گروه یک تصمیم گیری های کلان و تغییرات دیگری است که یا با فشار بین المللی یا از درون حاکمیت یا از طریق یک خیزش مجدد مردم حاصل خواهد شد.
جناب درویش‌پور، میشه گفتش با توجه به اینکه این اعتراضات به هر حال هر چند سال یک بار تکرار شدند، میشه گفتش که شاید به خاطر اینکه حاکمیت در ایران خشم جمعی مردم از حکومت رو چون به رسمیت نمیشناسه، این خشم در حالت این اعتراض ها بروز پیدا میکنه؟
درست میگید. آخه من از کجای ماجرا بگم؟ شما حتی رأی مردم به چهره های اصلاح طلب برای اینکه به معتدل ترین شکل ممکن، کم هزینه ترین شکل ممکن، هم برای مردم هم برای نظام، نارضایتی خودشون رو از این سیستم، از این رهبری، از این سیاست ها ابراز بکنن، تحمل نکردین حکومت، بنابراین حکومتی که هیچ شکلی از اعتراض رو، هیچ شکلی از ناخرسندی رو، بیان ناخرسندی رو تحمل نمی‌کنه و با زبان سرکوب اصلاح طلبان رو هم تازه حذف کردن، چه برسه به مردم ناراضی در خیابان. حکومتی که حتی یاران دیروز خودش رو حذف کرده، با حکومتی سر و کار داریم که هیچ سیاستی جز یک خودکامگی مطلق سیاست رهبری رو بر نمیتابه. بنابراین اولا طبیعی است که این انسداد سیاسی باعث میشه که ناخرسندی ها و نارضایتی ها از کانال های رای و از کانال های اعتراضات قانونی و از طریق مطالبات صنفی و غیره فورا به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. ثانیا حکومت جز سرکوب و قهر راه حلی برای به اصطلاح حل مشکلات اجتماعی خودش پیش رو نمیشناسه. نتیجه این شده که هر بار این سرکوب ها رو انجام داده، درسته که تونسته خیابان رو جمع کنه، اما این موجب حل مشکلات اجتماعی که نشده، این موجب آن نشده که مردم اون کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیشون پاسخ درخوری پیدا کنه، بلکه این سرکوب ها فوقش به یک عقب نشینی مردم منجر شده، تداوم بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی، و در یک دور بعدی که مردم تجدید قوا کردن، یک جرقه انفجار دیگری یک اعتراض رو تکرار کرده. اما این اعتراضات فقط تکرار خطی اعتراضات نیست، هر بار خشم انباشتگی بیشتری پیدا کرده، هر بار ابعاد، شدت و کیفیت نارضایتی گسترده تر شده، و بنابراین ما با یک اعتراضات زنجیری و موجی روبرو هستیم که گاهی به اصطلاح نقطه اوج پیدا کرده، به فوران اجتماعی منجر شده، گاهی در قالب‌های محدودتر شکل گرفته، که برجسته ترینش همین موجی بود که با آن روبرو شدید. ارزیابی من اینه ما با یک ابر جنبشی حتی گسترده تر از آنچه که امروز روبرو بودیم روبرو خواهیم شد. اگر دیماه 96 رو ببینید، آبان 98 خیلی گسترده تر بود، 1401 رو ببینید باز هم گسترده تر بود، 1404 رو ببینید از همه آنها گسترده تر و رادیکال تر و به اصطلاح پردامنه تر بود. به گمان من با این شرایطی که جامعه ایران روبرو هست، من بعد از یک دوره تاب‌آوری و توانمندسازی جامعه، ارزیابی اینه که ما با یک خیزش به مراتب گسترده‌تری روبرو خواهیم شد.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس. اما سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در جریان دور تازه اعتراض سراسری، سه استان بزرگ و پر جمعیت تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر از سایر مناطق ایران صحنه اعتراض و درگیری بودند. این در حالی است که اعضای کادر درمان نیز، آنچنان که منابع رسمی اعلام کردند، از برخورد خشن حکومت در امان نبودند و تعدادی از آنها بازداشت شدند یا حتی جانشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
همزمان با اوج گرفتن اعتراض سراسری در دی ماه گذشته، گزارش‌های متعدد از سوی جامعه پزشکی و برخی سازمان‌های حقوق بشری نشان داد که شماری از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در جریان سرکوب‌ها بازداشت، زخمی یا حتی کشته شدند. بدون توجه به اینکه کادر درمان بر اساس موازین حرفه‌ای و اخلاق پزشکی وظیفه ارائه خدمات درمانی بی‌طرفانه به مجروحان حتی در شرایط جنگی را بر عهده دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان اعتراض خونبار اخیر، مسعود بلورچی، فیزیوتراپیست 37 ساله تهرانی، 18 دی ماه از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، درباره تعداد پزشکان جان باخته در سراسر ایران در جریان اعتراض دیماه میگوید:
در مورد پزشکان الان مطابق آماری فعلا 22 کشته قطعی شده، 5 مجروح جدی پزشکان دارن. در مورد کشته شدگان پرستاران هنوز آمار دقیقی نداریم، ولی خب قابل تصور هستش نسبت به جمعیتی که دارن که در میان پرستاران هم کشته داشته باشیم، و خب خیلی از پزشکان هستن که عزیزانشون رو از دست دادن.
اما جدای از پزشکان جانباخته یا بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دیما، سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که در وقایع اخیر دست کم 3 عضو کادر پرستاری جانشان را از دست دادند و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. این نهاد همچنین از بازداشت و هزار شماری از پرستاران خبر داده است. در همین حال محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار گفته که تعدادی از پرستاران در جریان اعتراض‌های دیماه بازداشت شدند، اما عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. آقای شریفی مقدم همچنین گفته که پرستاران بیشتر در اصفهان و تهران بازداشت شدند. به گفته او کسانی هم که باید در حمایت از کادر درمان و پرستاران اقدام می‌کردند خود را کنار کشیدند و پیگیری مشخصی درباره وضعیت پرستاران بازداشت شده انجام نشده است. شاهدان و گزارش‌های میدانی حاکی است که ماموران حکومتی در برخی شهرها با حضور خشن در مراکز درمانی و با احضار یا بازداشت کادر درمان تلاش کردند مسیر درمان مجروحان اعتراض‌های دی را مختل کنند. در مواردی از انتقال مجروحان از تخت بیمارستان به بازداشتگاه و تهدید پرستاران که از ارائه اطلاعات بیمار خود خودداری می‌کردند خبر رسیده است. کنشگران حقوق بشر تأکید می‌کنند که هدف قرار دادن کادر درمان و ممانعت از درمان مجروحان نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی پزشکی است. حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا حکومت در ایران این چنین بی‌محابا به نقض حقوق بشر اقدام میکند میگوید
با یک حکومتی مواجه هستیم که سر جنگ با مردم خودش داره. این جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی به خاطر این هستش که هیچ معیاری رو در واقع جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه. بنابراین خب ما با همچین پدیده مواجه هستیم. حتی تعهدات بین المللی خودشون رو به هیچ وجه رعایت نمیکنن، مطابق تعهدات بین المللی خود جمهوری اسلامی که از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هست، مطابق ماده 12ش باید بی‌طرفانه شرایط رو به بیاره که پزشکان بتوانند باز بی‌طرفانه به درمان بپردازند و ما می‌بینیم که چنین نمی‌کنه. در تمام این مدت از بیمارستان‌ها خبرایی که رسیده این حضور سنگین سرکوبگران رو ما در بیمارستان‌ها حتی شاهد بودیم. بنابراین کاملاً نوع در واقع جنایتی که این جنایت علیه بشریت میشه گفتش که کمتر در جهان سابقه داشته. طبیعیه که نهایتاً باید این افراد رو در مقابل این جنایاتی که محرز هست، در واقع جنایت علیه بشریت میشه گفت محرز هست، فقط کافیه یک دادگاه بین المللی یا دادگاه صالحه ملی بر مبنای رویه قضایی بین المللی دست به اقدام بزنه و این جنایت علیه بشریت مسجل بکنه و در اون رابطه باید اینها پاسخگو باشن.
در تازه ترین خبر اما جامعه جراحان ایران خبرهای تعدی به کادر درمان در جریان اعتراض‌های اخیر را تایید کرده است. جامعه جراحان ایران در بیانیه‌ای در واکنش به اعتراض‌ها و کشتار دیما تایید کرد که ماموران حکومت در مراکز درمانی به کادر درمان تعدی کردند. این در حالی است که مقام‌های حکومتی در ایران اصرار دارند که پزشکان در جریان اعتراض‌های دیما با هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نبودند. پیش از این و در پی انتشار آمارهای زد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر درمان در جریان اعتراض دیما، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بازداشت بیش از 50 تن از کادر درمان را تایید کرد. آماری که کمی بعد به 33 پزشک و بقیه عضو کادر درمان تفکیک شد و در نهایت گفته شد که هنوز 17 پزشک در بازداشت هستند. محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، شنبه 18 بهمن در این باره گفته که تعداد پزشکانی که ما به آن رسیده ایم 33 تن بود و با توجه به رهایی برخی از آنها این عدد به 17 تن کاهش یافته است. برخی اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد تعداد بیشتری از پزشکان ایرانی هنوز در بازداشت هستند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که مجموعه ای از شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران را دریافت کرده که نشان می‌دهد حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراض‌های دیما بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب تبدیل کرده است. این گزارش همچنین روایت‌هایی از قتل معترضان زخمی، ربودن و انتقال مجروحان از تخت‌های بیمارستان به بازداشتگاه، بازداشت کادر درمان و محروم‌سازی شهروندان زخمی از درمان نقل کرده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. اما علیرضا کرمی 26 ساله در جریان اعتراضات دیماه در تهران هدف سه گلوله قرار گرفت و کشته شد. او یکی از هزاران معترضی است که در جریان سرکوب اعتراضات جان خود را از دست داده است. رویا ملکی نگاهی داشته به آنچه از او در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.
ورودی جدید مجموعه ترکیده ترین سمند ایران.
صاحب این صدا در اعتراضات دیماه با سه گلوله جنگی کشته شد. نامش علیرضا کرمی چمه است، اما همه او را علی صدا می زدند. همین آذر ماه 26 ساله شده بود. دوستانش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند تازه داشت زندگیش را می ساخت. تکیه‌گاه خانواده بود و رفیق تمام قد رفیقها. نزدیکانش به رادیو فردا گفتند علی هجده دیماه به خیابان رفت و در میدان رسالت تهران در حالی که به زنی زخمی که روی زمین افتاده بود کمک میکرد هدف سه گلوله قرار گرفت. علی صافکار و نقاش خودرو بود و به گواه دوستانش عاشق کار. این را از صفحه اینستاگرامش هم میشد دید. صفحه پر از زندگی، پر از رویا، پر از ویدیوهایی که نشان می‌دهد او چگونه فکر می‌کرد و چگونه می‌زیست. این یکی از صداهایی است که او در صفحه اینستاگرامش روی یکی از ویدیوهای کاریش منتشر کرده است.
رفتارت از تو یک مرد می‌سازد. یک مرد. می‌دونی این یعنی چی؟ این آخر کار نیست. حتی شروع آخر کار هم نیست. شاید فقط پایان شروع کار.
آبان ماه 1402 خدمت سربازیش تمام شد. از شهر صحنه در کرمانشاه به تهران مهاجرت کرد و از کار با گل و گیاه آپارتمانی تا رانندگی اسنپ را تجربه کرد و در نهایت صافکار و نقاش خود را شد.
لتنهاوی شویشینا انیم هنگاوی شورانا نیه دستیک درم بی.
در صفحه اینستاگرامش نوشته است من اون آدمی بودم که نه استعدادی داشت و نه علاقه ای، ولی تنها چیزی که داشتم این بود، تسلیم نشدن تو ذاتمه. نوشته زندگی چیزی نبود که آماده تحویلش داده شود، باید ساخته می شد، با زحمت، با شب بیداری، با رویا. او نوشته این شرایط فقط یک چیز را خوب به او یاد داده، اینکه تنها مانع اصلی موفقیت احساسات است. او در صفحه اینستاگرامش با انتشار ویدیویی از خود این صدا را بازنشر کرده است.
خیلی دویدم، خیلی جنگیدم، ولی کم نیاوردم. خورشید که طلوع کنه دوباره شروع می‌کنه. خسته ولی امیدوار.
علی کرمی نوشته بود اشک‌ها را پشت لبخندی پنهان می‌کنیم که خیلی درد می‌کند و هیچ کس نمی‌فهمد. ما را درد همین نفهمیدن می‌کشد، نه زخم‌ها. امیدوار بود، عاشق فوتبال و حامی حیوانات. دلبسته سگش طلا بود، یک جرمن شپرد که پس از کشته شدن علی صاحبش تصاویرش بر مزار او در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. علی در یکی از ویدیوهایش در حالی که با طلا بازی می‌کند این صدا را بازنشر کرده است.
اگه من قبل از سگم مردم بذارید بدن بیجان منو ببینه، اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه، ولی اگر بدن بیجان منو نبینه فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن.
دوستانش نوشتن بلد بود دوست داشتن یعنی چه. برای سگش غذا درست میکرد، کنارش میخوابید، میبوسیدش، مثل یک خانواده. هنوز هم طلا منتظر است، هنوز هم میفهمد که چیزی کم شده است. دوستانش نوشتند بعضی آدم ها نمیمیرند، از ما کم میشوند و جای خالیشان تا ابد درد میکند. آخرین حرف علی به برادرش این بود من از مرگ نمیترسم، قول میدهم خوب شوم. اما نشد و نامش به فهرست هزاران جان باخته دیما افزوده شد. اعتراضاتی که هزاران کشته و زخمی، بازداشتی و گمنام و گم شده روی دست ایران گذاشته است. علی کرمی چند روز قبل از شروع اعتراضات در صفحه اینستاگرامش در حالی که با انتشار ویدیویی از خودش مشغول کار این صدا را بازنشر کرد با یک قلب سیاه نوشت باختیم.
پس چیکار می‌خواید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جایی برسن خوبتر ممکن خودشون نکنن این کار.
در قمار زندگی از شانس تر از ما نبود و جوانی را در اینجا دست اول باختی.
گزارشی بوده از رویا ملکی.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
همزمان با اقبال شماری از معترضان داخل و خارج ایران به پرچم شیر و خورشید، در داخل کشور روزنامه سازندگی متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خود تصویر این نماد را چاپ کرد. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس کنونی بنیاد ایران شناسی، هم در سخنانی در حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نماد شیر و خورشید را اسلامی و متعلق به جمهوری اسلامی خواند. نشانی که در طول سالیان بعد از انقلاب 57 به عنوان نماد شاهنشاهی از سوی حکومت طرد شده بود. هومن عسکری در گفتگو با تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی آکادمی سلطنتی هلند در آمستردام، از تاریخچه پرچم شیر و خورشید پرسیده است.
تقریبا 3 هفته از 22 بهمن گذشته بود که آیت الله خمینی با فتوایی تمام نمادهای پیش از انقلاب رو در حقیقت باطل اعلام کرد. اونها رو نمادهای کریه و زشت دوران گذشته ایران پادشاهی و از این دست خوند و فرمان داد که همه این نمادها از میان بره و بسیار هم سریع از میان بره. اون زمان هم این پرسش بود برای بسیاری از ایرانیان، نبگیم همه جماعت، بلکه نخبگان و خبرگان، که چه ضدیتی با این نماد پیشین ایران و پرچم سرنگ ایران که شیر خورشید روش نشسته هست. تنها چیزی که در حقیقت به نظر می رسید این که آیت الله خمینی می خواست ایرانی تازه با 22 بهمن ایجاد کنه، بسازه، که در اون شهروندان به عنوان انسانهای مسلمان مؤمن موحد تراز دین فقط حضور داشته باشند و تاریخ ایران هم از 22 بهمن آغاز بشه. اما پرسش اینجا بود که نماد ایرانی شیر و خورشید و پرچم سرنگ آیا فقط نماد پادشاهی بود؟ وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که پیشینه این پرچم، پیشینه این شیر و خورشید، به ویژه شیر و خورشید، به قرنها قرنها پیش برمیگرده. حتی پیش از اسلام، پیش از ساسانیان، ما نشانه های از شیر خورشید یا ترکیبی از شیر و خورشید رو میبینیم. در تمام دوران پس از اشغال اعراب هم ما این نشان رو داشتیم، جا به جا در دوران سلجوقیان و دیگران این نشان رو در حقیقت اینجا و اونجا میتونستیم سراغ بگیریم. به صفویه که میرسیم میبینیم کاربرد شیر و خورشید بیشتر میشه. بر بطن یک رنگ سبز، گاه سرخ و گاه سفید میشینه. اما در دوران قاجار بود که به فرمان امیر کبیر پرچم ایران روشن شد به شکل یک پرچم سرنگ که 3 نوار سبز و سفید و سرخ باشه و بر روی اون رنگ سفید شیر و خورشید بشینه. البته گاه این شیر نشسته بود و گاه ایستاده و سرآخر تصمیم گرفتند بعد از جنگ دوم هرات این شیر ایستاده باشه. این رو ما داشتیم تا رسیدیم به مشروطیت. مجلس مشروطیت قانون متمم اساسی که تصویب شد بند 5 گفت پرچم ایران، بیرق ایران با الوان سرنگ سبز و سرخ و سفید خواهد بود که بر روی سفید رنگ سفید شیر و خورشید خواهد نشست و این اصلا ربطی به دودمانهای پادشاهی در ایران نداشت، بیشتر نمادی بود اگر نگاه بکنیم با یک ویژگی اسطوره‌ای و نجومی. تمام کسانی هم که به این پرچم ارجاع میدادند خوانش‌های خودشون رو داشتن. مثلا من به یک خوانش کاملا نپرداخته به اون اشاره کنم که کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان اشاره می‌کرد که این پرچم سرنگ و شیر و خورشید نماد ایرانیت و سرزمین ایرانه، شیر نماینده برج، نشان برج اسد، چرا مرداد ماه مشروطیت به تصویب رسید، خورشید نماینده مهر تابانه که گرمای تابستان مشروطیت رو نشون میده، اون قرمز خون شهدای مشروط است و از این دست و از این دست و این بود و بود و بود تا رسیدیم به انقلاب اسلامی 1357 که آیت الله خمینی با گذشته ایران، تاریخ ایران خط کشید و تمام این تاریخ و نمادهای این تاریخی رو قرار شد که به فراموشی بسپاره.
در روزهای اخیر ما مشاهده کردیم که روزنامه سازندگی چاپ تهران متعلق به حزب کارگزاران در صفحه اول خودش نماد شیر و خورشید رو چاپ کرد در ابعاد نسبتاً بزرگ و همچنین علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی بنیاد ایران شناسی هم اعلام کرد که نماد شیر و خورشید اسلامی است و متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است. چرا ما یک چنین تغییر گفتمانی رو در داخل ایران شاهد هستیم؟
ببینید، ما با یک ورشکستگی عمیق هویتی جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بیش از 40 سال وعده یک جامعه عدالت محور، جامعه آزاد با یک خوانش دینی از دموکراسی به نام مردم سالاری دینی رو دادن و حاصلش چنین وضعیت پیچیده و ویرانیه که به جا گذاشتن. بنابراین تمام اون چی که ارزش‌های اسلامی میخونن باطل شده و خود جمهوری اسلامی هم میدونه که در این ورشکستگی، در این استیصال باید متوسل به تمام آنچه باشه که متعلق به این سرزمین بود و اون رو خودی کنه. اول مصادره میکنه، به ابتذال میکشونه و اون رو یک رنگ و پوی جمهوری اسلامی به اون میبخشه. این تنها در مورد پرچم ایران نماد شیر و خورشید نیست، حتی تمام ترانه و سرودهای ایرانی رو هم میخوان مصادره کنن به نفع خودشون و گاه حتی اشاره میکنن به همون تاریخی که خمینی منحوس میخوند، باطل میخوند، چج میخوند، به اون هم مراجعه میکنن و ادعا میکنن که اون تاریخ هم متعلق به اینانه. این در حقیقت فراموشی گزینشی این جناب که خودش رو در حقیقت یکی از برکشیدگان جمهوری اسلامی میشماره و یادش میره که پیشواش آیت الله خمینی درباره این نماد چه گفت، واقعا حیرت انگیزه. به قولی قبح از قباحت دیگه گذشته وقتی آدم این رو میشنوه. اما پرسیدنیه که این توسل به نمادهای غیر ایرانی رو اینها برای سالها کردند و به جایی هم نرسیدند. فقط پرچم سرنگ نبود، فقط نماد خود طرح داده شده بر روی پرچم نبود که حاصل این تلاش جمهوری اسلامی بود. جا به جا وقتی که ناکامی داشتند و فقدان آفرینش داشتن، دست دراز کردن به سوی همسایگان و از اونها قرض گرفتن، همسایگان اسلامی این سرزمین. مثلا اشاره کنم که یک بنیادی ما داشتیم، جمعیتی داشتیم به نام جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، همسنگ صلیب سرخ، همسنگ هلال احمر. این رو منحل کردند، نامش رو ازش گرفتند و نام جمعیت هلال احمر ایران رو گرفتند، درست همسنگ نامی که کشورهای مسلمان همسایه ایران دارند. بنابراین میبینیم که وقتی کم میارند، دست درازی میکنند به دامن همسایه و از این دست وقتی که کم نمیارن یکسره به تحریف میشینند و در حال حاضر ما شاهد این ورشکستگی و این توسل به تمام تکه‌پاره هایی هستیم که اینها بخوان برای خودشون جمع کنن و هویت تازه ای برای خودشون بسازن.
اقبال کنونی شهروندان به پرچم شیر و خورشید و این نماد ملی از کجا میاد؟
ما در حال حاضر در یک دوگانگی بسیار چشمگیری به سر میبریم. آنچه که جمهوری اسلامی هویت خودش قلمداد میکنه مردم مخالف اون هستن. اگر جمهوری اسلامی بگه شب، مردم میگن روز. اگر جمهوری اسلامی پشت کنه به تاریخ خودش، مردم میگن این تاریخ تاریخ ماست، تاریخ ایران منظورم، این تاریخ تاریخ ماست. هر چه که در حقیقت مذموم خوانده میشه از طرف جمهوری اسلامی از طرف مردم ستایش میشه. در حال حاضر پرچم سرنگ ایران و شیر خورشید نشسته بر اون نماد سرزمینی ایرانه، نماد اون پیوستگی و تنیدگی مردمانی است که در این نجد، در این سرزمین بود و باش دارن. بنابراین به خاطر اینکه فاصله خودشون رو با حکومت روشن کنند، پشت میکنند به نمادهای تحمیلی و خودساختی حکومتی. هم در این زمینه و در همه زمینه‌ها شما شاهد این هستیم. در روابط بین الملل شما شاهد این رویگردانی هستید. در روابط سیاسی شما شاهد این رویگردانی هستید و از جمله و به ویژه در روابط پرنگی. هر آنچه که در حقیقت جمهوری اسلامی اونها رو بد خوند، چج خوند، از سوی مردم تحسین میشه و تقدیر میشه و پذیرفته میشه و خودی میشه و از این دست. بنابراین با علم به این که پرچم ایران پرچم سرزمینی است مستقل از نظامهای حکمرانی، مردم این رو از خودشون کردن و به عنوان نماد هویت ملی و سرزمینی خودشون پذیرفتن در برابر اون نماد تحمیلی که جمهوری اسلامی در 40 سال تلاش کرد در این سرزمین جا بیاندازه.
گفتگویی بود با تورج اتابکی، استاد تاریخ خاورمیانه و آسیای مرکزی.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
بر اساس جدیدترین رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل، ایران در میان 182 کشور در رتبه 153 ایستاد، جایگاهی که ایران را با نمره 23 در کنار لبنان و کنگو قرار می دهد و نشانگر عدم بهبود وضعیت ادراک فساد در این کشور نسبت به سال 2024 است. بر اساس تعریف سازمان شفافیت بین الملل، فساد شامل سوء استفاده صاحب منصبان از موقعیت سیاسی و دولتی به منظور دستیابی به امتیازهای مالی و مواهب مادی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت فساد در کشورهای جهان، ایران را در میان 182 کشور در جایگاه 153 قرار داد. این رتبه نشان می‌دهد که وضعیت ادراک فساد در ایران نسبت به گزارش سال 2024 تغییری نکرده و در همان امتیاز پایین که 23 از 100 می‌باشد در جا زده است. در گزارش 2025 این نهاد بین‌المللی، ایران در کنار لبنان، کنگو و سوئیسلند به طور مشترک در رتبه 153 ایستاده است. بر اساس این رده‌بندی تنها 26 کشور وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند که شامل کشورهایی چون لیبی، یمن، سوریه، ونزوئلا، سودان جنوبی و روسیه است. بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و همسایگان شکاف عمیقی را نشان می‌دهد. کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از همسایگان ایران در رتبه‌های بسیار بالاتری قرار دارند. امارات متحده عربی رتبه 21، اسرائیل 35، قطر 41 و عربستان سعودی رتبه 45 را در میان 182 کشور جهان به دست آوردند. همچنین کشورهایی مثل عراق، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیز در جایگاهی بالاتر از ایران ایستادند. طبق ارزیابی سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک برای 8 سال پیاپی به عنوان شفافترین کشور جهان شناخته شده است. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی عنوان ناشفافترین کشور را به خود اختصاص داده است. در سیستم امتیازدهی این سازمان نمره 100 به معنای پاکی کامل و نمره 0 نشان دهنده فساد گسترده است. میانگین جهانی در این گزارش 42 اعلام شده که بدترین سطح در بیش از یک دهه گذشته است، چرا که 122 کشور نمره کمتر از 50 گرفتند. همچنین سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش خود هشدارهای جدی هم درباره وضعیت فساد در کشورهای دموکراتیک مطرح کرده است. ایالات متحده با سقوط به امتیاز 64 پایین‌ترین نمره تاریخ خود را ثبت کرده است و گزارش تأکید کرده که فضای سیاسی این کشور هم بیش از یک دهه است که رو به وخامت گذاشته است. در اروپا هم بریتانیا و فرانسه با افت عمل کرد روبرو شدند. در اتحادیه اروپا، مجارستان و بلغارستان با امتیاز 40 بدترین عمل کرد را داشتند. یکی از نکات مثبت گزارش سال 2025 بهبود وضعیت اوکراین است که به رغم رسوایی های فساد و شرایط جنگی، افشای این موارد نشان دهنده اثرگذاری ساختار جدید ضد فساد در این کشور است. سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل مستقر در آلمان از سال 1995 تا کنون با استفاده از شاخص ادراک فساد و بر اساس ارزیابی کارشناسان و مدیران کسب و کار کشورها را رتبه بندی می کند. این گزارش ها در محافل اقتصادی و دانشگاهی جهان از اعتبار بالایی برخوردارند.
گزارشی بود از رضا جمالی. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران را می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.